رمضانی در شرحی که از تحولات عصر رضا شاه ارائه میکنه هم هوشمندی ها و توانایی های رضا شاه رو تصویر کرد و هم خیلی خوب نشون میده که موفقیت در سیاست داخلی در تعامل کامل با محیط بین المللی بوده که این محیط واقعا به شرایط ایران ربط نداشت. این محیط در چارچوب تحولات درونی روسیه ناشی از انقلاب کمونیستی، پیامدهای جنگ جهانی اول و اثراتی که روی روسیه و بریتانیا گذاشته بود و سیاست های بریتانیا برای حمایت از تشکیل دولت قوی و مسلط بر همه ایران میشه اون شرایط رو درک کرد. اما به هر حال سیاستمدارانی جنس قوام السلطنه و مشیر الدوله قادر بودن سیاست خارجی رو طراحی کنن که از این شرایط بهره ببره و در تعامل با اون سیاست حمایت این دو کشور از تشکیل دولت قوی در ایران منافعی رو برای ایران ایجاد. رضا خان روابطش با روحانیت رو هم حسنه کرد و ابدا نقش روحانیت در ایران رو دست کم نگرفت. حتی در ماجرای تبدیل نظام پادشاهی به جمهوری در مقابل روحانیت مخالف جمهوریت کوتاه اومد. مدت 5 سال هم سیاستمداران عصر مشروطه در قالب کابینه‌ای که همیشه خودش وزیر جنگش بود همکاری کرد. با تجربه شد و نفوذش رو در کشور گسترش داد. روایت غالب از رضا شاه بالاخص در سالهای بعد از انقلاب سال 57 این بوده که رضا شاه رو وابسته انگلستان و ترسو در برابر خارجی نشون. رمضانی با شواهدی نشون میده که این روایت درست نیست. به نظر رمضانی رضا شاه از اساس به خارجی و بالاخص کنترل خارجی ها بر ایران بدبین و حساس بود. از کمونیسم هم متنفر بود، اما بین کمونیسم و کنترل خارجی ترجیح داد کمونیسم رو انتخاب کنه. اینقدر به سیاست خارجی و ایران تحت کنترل خارجی حساس بود. قسمت 118 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در شهریور 1403 منتشر میشه. قسمت های 116 و 117 پادکست به شرح کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران نوشته روح الله رمضانی اختصاص داشت. از اول تا پایان فصل 7 رو در اون دو قسمت پوشش دادیم. این دو قسمت سیاست خارجی ایران از عصر صفوی تا آغاز دوران رضا شاه رو شامل می شد. در این قسمت می خواهیم بخش اول از دوران رضا شاه رو بررسی کنیم. به این ترتیب شرح کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران در 4 قسمت خدمت شما ارائه میشه. برای یادآوری بگم که ایده اصلی روح الله رمضانی ناواقع‌گرایی سیاسی در تاریخ سیاست خارجی ایرانه و این ناواقع‌گرایی رو این گونه تعریف میکنه: برگزیدن اهدافی فراتر از استطاعت کشور و دنبال کردن این اهداف اغلب با جنگ. دوران رضا شاه نقطه آغاز شکلگیری دولت مدرن در ایران تلقی میشه و یکی از پرمناقشه ترین دورانهای تاریخ معاصر ایرانه. بسیار دربارش گفته شده و ما هم در این پادکست به اون بارها پرداختیم. قسمت های 33 تا 36 و 38 و 39 در فصل 3 مستقیم درباره عصر رضا شاه. در قسمت 112 هم مختصر به عصر رضا شاه پرداختیم. اون قسمت ها عمدتاً بر تحلیل ظرفیت دولت، نظام اداری، سیاست داخلی و نسبت سیاست و خشونت در ایران عصر رضا شاه متمرکز بودن. اما در این قسمت متمرکزیم بر سیاست خارجی. یک قسمت از پادکست سکه هم اخیراً منتشر شده که به گفتگوی مهدی ناجی از طرف پادکست سکه با امیر ناظمی نویسنده کتاب ضربه سخت اختصاص داره. عنوان این قسمت، یعنی قسمت 91 پادکست سکه، است: توسعه، جامعه و حاکمیت، که هم شرح کتاب ضربه سخت و نوع نگاه امیر ناظمی به توسعه در دوران مشروطه است و هم بحث نسبتاً مبسوطی درباره عصر رضا شاه در اونجا ارائه کرده که میتونه براتون جالب توجه باشه. با توجه به اینکه در سالیان اخیر از ستایش کنندگان و شعار دهندگان رضا شاه روحت شاد تا طرفداران توسعه اقتدارگرا و آمرانه رضا شاه تا لعن و نفرین کنندگان رضا شاه تو ایران زیاد هستن و بعد از قریب 100 سال حکمرانی رضا شاه هنوز موضوع زنده و روز جامعه ایرانه، گوش دادن به اون اپیزود و حرفای امیر ناظمی هم میتونه جالب باشه. خب بریم و بخش اول تحلیل سیاست خارجی عصر رضا شاه به روایت روح الله رمضانی رو بشنویم. این قسمت حامی مالی نداریم. همینم فرصتی شده تا دو نکته رو اطلاع رسانی کنم. اول، من از 14 مهر ماه در پلتفرم یا سایت هنرستان که مخصوص آموزش برای همگانه یک دوره درس جامعه شناسی ارائه میکنم. کلاس‌های این دوره ساعت 9 تا 11 شب شنبه ها به وقت تهران برگزار میشه. آنلاین هم هست و دیگه شهرستانی یا ساکن خارج از ایران بودن مانع حضور در کلاس نیست. من قبلا دو دوره جامعه شناسی برای همه در کافه تاریخ تهران ارائه کرده بودم. تلاش کردم عناوین متفاوتی در این دوره جدید ارائه کنم و حتی جلساتی که عنوان شبیه به دوره‌های قبلیه حاوی محتوای جدیده. لینک این دوره رو در توضیحات همین قسمت قرار دادیم. الان جزئیات شرح هر جلسه رو خیلی تفصیلی ارائه نکردم توی این لینک، ولی تا یه هفته قبل از شروع کلاس ها، یعنی قبل از 14 مهر، شرح کلیه جلسات درس رو اونجا میگذارم. دوم، مدت ها بود که میخواستیم پادکست رو از طریق پادگیر اسپاتیفای هم منتشر کنیم، نمیشد، اما بالاخره شد و از این به بعد پادکست اول روی اسپاتیفای و بعد روی کاست باکس، شنوتو و تلگرام منتشر میشه. ممنون میشیم اگر ما رو از طریق اسپاتیفای دنبال کنید. خصوصا شنونده های خارج از کشور ما راحت میتونن این کار رو انجام بدن. روح الله رمضانی شرح سیاست خارجی در دوران رضا شاه رو با جمله دردناکی شروع میکنه. نوشته بین 1284، یعنی یک سال قبل از انقلاب مشروطه، تا 1299، یعنی سال کودتای رضا خان، شرایط داخلی و خارجی چنان وضعیتی خلق کرده بود که این عین جملشه، عبارت سیاست خارجی بی‌معنا بود، زیرا ایران بر سرنوشت خودش کوچکترین کنترلی نداشت. یادمون باشه که داریم درباره فقط 100 سال قبل حرف میزنیم. 100 سال قبل ایران کوچکترین کنترلی بر سیاست خارجی خودش نداشت. با این حال معتقد برنامه‌های رو مردان سیاست خارجی عصر مشروطه طراحی کرده بودند، اجرا کردند و تحولاتی هم رخ داد. حالا همینا رو با هم مرور می‌کنیم. اوضاع در عرصه سیاست خارجی اینجوری بود که روسیه کماکان بخشایی از ایران رو اشغال کرده بود. هیچ نشانه‌ای هم از اینکه قصد داره عقب نشینی کنه وجود نداشت. اما به محض بروز کودتای رضاخان اوضاع تغییر کرد. روسیه و انگلستان نیروهاشون رو از ایران خارج کردن. روسیه دست از حمایت جمهوری شورایی گیلان به رهبری میرزا کوچکخان جنگلی برداشت و هر دو کشور بریتانیا و روسیه اعلام کردند که از تشکیل دولت قوی در ایران حمایت میکنن. ارزیابی رمضانی از این شرایط خیلی روشن بیان شده. عین عبارات خودش رو میخونم. روی کرده بریتانیا و روسیه در بیشتر سالهای 1299 تا 1320 وضعیتی را پدید آورد که به درستی همزمانی مثبت شرایط خارجی نام گرفته است. تأثیر این شرایط خارجی مطلوب بر سیاست خارجی ایران مهم است. بدون این شرایط مساعد حتی سیاستمداری چون رضا شاه نیز نمی توانست به این میزان از استقلال سیاسی و اقتصادی که ایران در عمل به دست آورد برسد. در سیاست داخلی هم رمضانی می نویسه، البته دیگران هم مفصل نوشتن، که رضا شاه چگونه قدرت‌های مسلح داخلی رو سرکوب کرد و منسجم و یکپارچه کردن دستگاه نظامی و امنیتی رو انجام داد. رضا شاه و دولت‌های عصر رضا شاه تلاش کردند با همه ابزارهای فناورانه‌ای که تو اون عصر در دسترس بود بر همه جوانب زندگی مردم مسلط بشن، از صدور شناسنامه تا تشکیل دستگاه اداری و شکل دادن به ارتش و نیروی شهربانی، همه در مسیر قدرتمند شدن دولت در ایران و افزایش سیطره‌اش بر شهروند ایرانی بود. تفسیر رمضانی از اقدامات رضا شاه کاملا متأثر از پژوهشگر بودنش در سیاست خارجی. رمضانی همون گونه که انقلاب مشروطه رو انقلاب برای کسب استقلال نه دموکراسی خواهی تفسیر میکنه، اقدامات رضا شاه رو هم در مسیر کسب استقلال ارزیابی میکنه و معتقد ترکیب شرایط خارجی و داخلی به رضا شاه اجازه داد که این استقلال رو تا حد زیادی محقق کنه. عنصر سومی هم که رمضانی به اون میپردازه ظهور نخبگان سیاسی جدید در ایران عصر رضا شاه. یادتونه اول بحث گفتم که امیر ناظمی به عصر رضا شاه در پادکست سکه پرداخته، اتفاقا اونجا هم ناظمی خیلی تأکید میکنه بر پیدایش این نخبگان جدید در عصر رضا شاه. کسانی که در فاصله سالهای 1299 تا 1304 که رضاخان پادشاه شد، اینا اصلی ترین مجریان سیاست خارجی بودند و البته از مواهب اقدامات رضاخان در سیاست داخلی هم استفاده می کردن. شماری از این نخبگان بعدها طراحان و مجریان سیاست خارجی عصر رضاشاه هم بودند. رمضانی معتقده رضاخان در فاصله بین کودتا یعنی اسفند 1299 تا شاه شدنش در 1304 پنج روش رو برای تسلط بر قدرت به کار گرفت. یک پارچه سازی و مدیریت ارتش و کل نیروهای نظامی. دو، تثبیت قدرت مرکزی دولت در تمام استانها. سه، اقناع روحانیون، خیلی رابطه خوبی با روحانیون برقرار کرد. چهار، مسلط کردن کابینه بر امور. و پنج، کنترل مجلس. رضاخان سابقه ملی‌گرایی و آرزوی استقلال ایران رو داشت. رمضانی از قول یه محقق دیگه نوشته در میان لشکر قزاق‌ها افسر بی‌نهایت ملی‌گرا، بلندقامت و تنومندی به نام رضاخان بود که مدت‌ها به کودتا فکر کرده بود. درباره روش کارش هم ارجابی خودش رو خیلی صریح نوشته. می‌نویسه حتی سرسخت‌ترین مخالفان او نیز نمی‌توانند نبوغ مردی را که بی‌رحمی نادرشاه را با تمام دستورالعمل‌های واقع‌گرایانه ماکیاولی به خوبی ترکیب می‌کرد نادیده بگیرند. این آدم از سر ملی‌گرایی طرفدار بیگانه زدایی از نیروی نظامی هم بود. زمانی که فرمانده لشکر قزاق‌ها در همدان بود، کم و بیش کارو کرده بود و همه خارجی‌ها رو از اون لشکر بیرون کرده بود. بعدها نیروی ژاندارمری رو که سوئدی‌ها در ایران ایجاد کرده بودند اوورد تحت کنترل وزیر جنگ که خودش بود. نظمیه یا همون شهربانی رو هم که سوئدی ها در ایران ایجاد کرده بودن و اتفاقا این شاخه از سوئدی های نظمیه برخلاف سوئدی های ژاندارمری طرفدار روسیه بودن. اینا رو هم رضاخان تحت کنترل خودش در آورد. به این ترتیب یک پارچه سازی نیروی نظامی تحت نظارت رضاخان در ایران انجام شد. روایت های لشکرکشی رضاخان به آذربایجان، خوزستان، سرکوب شورش اسماعیل آقا سیمیتخو در مناطق کردنشین و بقیه اقدامات نظامی برای یک پارچه سازی تسلط قدرت دولت مرکزی بر سراسر ایران هم بارها گفته شده و نیازی به تکرارش نیست. فقط حواسمون به ارتباط بین اون رویکرد انگلستان و روسیه به ضرورت تشکیل دولت قوی در ایران و موفقیت های رضا شاه باشه. اگه انگلستان و روسیه اون روی کرد رو نداشتند، حضور ارتش حتی یک پارچه رضا شاه در مناطق جنوبی و شمالی ایران ممکن نبود یا اصلا به این نتایج منتهی نمی‌شد. رضا خان روابطش با روحانیت رو هم حسنه کرد و ابداً نقش روحانیت در ایران رو دست کم نگرفت و حتی در ماجرای تبدیل نظام پادشاهی به جمهوری در مقابل روحانیت مخالف جمهوریت کوتاه اومد. مدت 5 سال هم با سیاستمداران عصر مشروطه در قالب کابینه‌ای که همیشه خودش وزیر جنگش بود همکاری کرد، با تجربه شد و نفوذش رو در کشور گسترش داد. رضاخان در مسئله مجلس از همون روز اول در مسیر مسلط شدن بر مجلس به صورت همه جانبه و از طریق محدود کردن آزادی های عمومی حرکت کرد. اولین بار معتمد التجار به محدود کردن آزادی مطبوعات، بازداشت ناموجه روزنامه نگاران و فعالیت های مخالف با قانون اساسی رضاخان اعتراض کرد. مجلس در نهایت در مقابل رضاخان به یه اقلیت طرفداران سید حسن مدرس و اکثریت طرفداران رضاخان تقسیم شد و البته رضاخان هم به قول رمضانی از توقیف روزنامه‌های مخالف گرفته تا بازداشت سردبیرای روزنامه‌ها، اعلام حکومت نظامی، رو انداختن تظاهرات و اوباش و زندانی کردن مظنونان تا تهدید به استعفای خودش استفاده میکرد و در نهایت هم بر مجلس به طور کامل مسلط شد. همه این مسیری که رضا خان طی کرد با حمایت افرادی مثل علی اکبر داور و تیمورتاش و برخی نمایندگان مجلس انجام شد تا رسید به تاجگذاری رضا شاه در نهم آبان سال 1925 میلادی. متمم قانون اساسی مشروطه هم همون موقع تغییر کرد و به تصویب رسید و بر اساس ماده 36 این قانون اساسی این عین عبارت سلطنت مشروطه ایران به وسیله مجلس مؤسسان به شخص رضا شاه تفویض شد و در فرزندان پسرش هم موروثی اعلام شد. در مسیر طی کردن این راه رضا شاه با سیاست خارجی مردان مشروطه آشنا شده بود. قسمت قبل قسمت 117 گفتیم که سیاست خارجی وثوق الدوله به شدت حامی انگلستان بود و به روابط ایران با روسیه ضربه میزد. قرارداد 1919 محصول همین سیاست وثوق الدوله بود. مشیرالدوله تلاش کرده بود این ضربات رو جبران کنه و در موضوعات مختلف به گونه ای عمل کنه که حمایت شوروی از جنبش جنگل رو کاهش بده و روابط اقتصادی ایران و شوروی رو در جهت منافع ایران اصلاح کنه. همه این تلاش ها به معاهده بین ایران و شوروی در سال 1921 میلادی انجامید. 1921 همون 1299 شمسی یعنی سال کودتاه و این معاهده جالب 5 روز بعد از کودتای رضاخان امضا شد. یعنی کاملا محصول سیاست خارجی مردان مشروطه بود. طبق این معاهده دو دسته توافقات بین روسیه تزاری و ایران پایان داده شد. خب اون زمان 1921 4 سال از انقلاب اکتبر در روسیه میگذشت. کمونیست ها حاکم شده بودند و خاندان تزارها رو برچیده بودند و روسیه تزاری پایان یافته بود. معاهده های مثل ترکمنچای یا معاهده هایی که حقوق فرامرزی برای روسها در ایران تعریف میکرد اینا همشون محصول دوران تزاری بودند. تو این معاهده 1921 وام های تزاری داده شده به ایران بخشیده شد و منابعی که به عنوان ضمانت وام ها در اختیار شوروی بود آزاد شد. بخش مهمی از گمرکات ایران به عنوان ضمانت بازپرداخت وام ها در اختیار روس ها بود. مجموعه از ساختمان ها و املاک و جاده ها و بقیه تجهیزاتی که روس ها در ایران داشتن هم به ایران تعلق گرفت. روس ها اون موقع ادعاهایی هم درباره جزایر آشوراده و جزایر ساحلی ناحیه گرگان داشتن، اونا هم بی خیال شدن. یه بند مهم هم داره که طبق اون حقوق انحصاری روسیه در زمینه کشتیرانی در دریای خزر لغو شد و از آن پس ایران و روسیه در زمینه کشتیرانی از حقوق برابر برخوردار شدند. این متنش خیلی دقیقه ها. قبل از اون کل کشتیرانی خزر مال روسیه بود. بعد از معاهده 1921 حقوق کشتیرانی برابر بین دو کشور برقرار شد. قبلا که عملا کشتیرانی کلا در انحصار روسیه بود. مواد دیگه ای هم درباره عوارض گمرکی و حقوق عبور کالاها از مرزها و توسعه روابط دیپلماتیک و تدابیر امنیتی هم تو این معاهده بود. قرار شد طرفین به نیروهای نظامی که علیه کشور دیگه اقدام میکنن اجازه حضور ندن و البته جلوی استقرار نیروهای نظامی طرف سوم در کشورشون رو هم بگیرن. رمضانی معتقد ایرانی ها خودشون هم میدونستن که این معاهده مسائل حیاتی بین ایران و شوروی رو حل نمیکنه. اما شاید میتونستن در فضای این معاهده مسائلی مثل حمایت شوروی از شورش میرزا کوچکان یا خروج نیروهای روسی از ایران رو حل کنن. البته همزمان شوروی هم به این نتیجه رسیده بود که حمایت از جنبش های انقلابی نه فقط حاصلی نداره بلکه زیانباره. جالب اون موقع در ایران شوروی نماینده‌ای داشت به نام روتشتاین، نخستین نماینده شوروی کمونیستی در ایرانه. توی یه نامه ای این رو به صراحت برای میرزا کوچکان نوشته بود که ما به این نتیجه رسیدیم حمایت از جنبش‌های انقلابی فایده‌ای نداره. شوروی میدونست که رضا خان از نخست وزیر قوام السلطنه خواسته که ماجرای شورش جنگل رو با زور اسلحه پایان بده و قوام مانع شده. اما سفیر شوروی هم نقشی داشت در ممانعت از برخورد نظامی و میخواست ماجرا مسالمت‌آمیز پایان پیدا کنه. این رو هم مکتوب به میرزا کوچکان نوشته بود که ما دیگر جنبش‌های انقلابی این شکلی حمایت نمی‌کنیم. البته روند رخدادها به گونه‌ای پیش رفت که در نهایت جنبش جنگل و شورش میرزا کوچک خان از طریق نظامی پایان داده شد. روسا از معاهده ترکمنچای یعنی در سال 1828 تا سال 1921 یعنی 93 سال بعدش، سالی که رضاخان در ایران کودتا کرد، سیطره اقتصادی عجیبی بر ایران پیدا کرده بودن. 63% کل تجارت کشور با روسیه بود و احمد کسروی جایی نوشته روس‌ها در آذربایجان، گرگان و مازندران زمین خریده بودند و کنسول‌های روسیه در این مناطق از مردم مالیات هم می‌گرفتند. یعنی عملاً نوعی استعمار برقرار کرده بودند و حاکمیت ملی ایران به کلی از بین رفته بود. به هر حال تحت تأثیر تحولات ناشی از بروز انقلاب روسیه، فروپاشی حکومت تزارها و تحولاتی که در سطح جهان رخ داده بود، تغییر رقابت‌هایی که بین انگلستان و روسیه اتفاق افتاده بود و تلاش‌هایی که طرف ایرانی می‌کرد و مردان سیاست خارجی مشروطه این کار را انجام می‌دادن، روابط اقتصادی ایران و روسیه در دوره 1299 تا 1304 متحول شد. هم صادرات ایران به روسیه از 26 میلیون کرون به 244 میلیون کرون افزایش یافت، یعنی تقریبا 10 برابر شد صادرات ایران به روسیه. هم واردات از روسیه از 41 میلیون کرون به 125 میلیون کرون رسید، تقریبا 3 برابر شد. صادرات ایران به روسیه که سال 1299 یعنی در سال 1299 کودتا فقط 6% از کل صادرات غیر نفتی کشور بود، تا سال 1304 به 40% رسید. در اصل ایران با افزایش تجارت خارجی با روسیه به نوعی از برابری در حجم صادرات و اینها تلاش میکرد برسه و به نوعی استقلال از روسیه رو هم در ذهن داشتن. بریتانیا قبل از حکومت رضا شاه عملاً نوعی استقلال برای خوزستان ایجاد کرده بود. بریتانیا با شیخ خزعل برای حمایت از او پیمان داشت. پیمانی بود که هم شیخ خزعل رو قدرتمند میکرد و هم حامی منافع بریتانیا در مناطق نفتخیز ایران بود. بریتانیا متعهد شده بود در صورت حمله دولت مرکزی ایران به شیخ خزعل تا رسیدن طرفین به راه حل رضایت بخش از شیخ خزعل حمایت کنه. شیخ خزعل هم عملاً حکومت نیمه خود مختاری در خوزستان ایجاد کرده بود. خزعل و رضاخان بعدها بر سر مالیات گرفتن از خوزستان به مشکل خوردن و نهایتاً با حمایت مجلس و بالاخص با حمایت روحانیت، رضاخان به خوزستان لشکرکشی کرد و منجر به سرکوب شیخ خزعل شد. بریتانیا اول هشدارهایی درباره توافقات شیخ خزعل و انگلستان صادر کرد و به دربار ایران هم فرستاد و به دولت ایران هم خبر داد. اما در نهایت وقتی خوزستان تحت کنترل رضاخان در اومد، بریتانیا از سیاست تشکیل دولت قوی در ایران تبعیت کرد و عملاً کاری در حمایت از شیخ خزعل انجام ندادند. تحلیل دولت انگلستان این بود که هر گونه مداخله نظامی این کشور در حمایت از خزعل به سیاست تشکیل دولت قوی در ایران ضربه میزنه. رمضانی در شرحی که از تحولات عصر رضاشاه ارائه میکنه، هم هوشمندی ها و توانایی های رضاشاه رو تصویر کرد و هم خیلی خوب نشون میده که موفقیت در سیاست داخلی در تعامل کامل با محیط بین المللی بوده که این محیط واقعا به شرایط ایران ربط نداشت. این محیط در چارچوب تحولات درونی روسیه ناشی از انقلاب کمونیستی، پیامدهای جنگ جهانی اول و اثراتی که روی روسیه و بریتانیا گذاشته بود و سیاست‌های بریتانیا برای حمایت از تشکیل دولت قوی و مسلط بر همه ایران میشه اون شرایط رو درک کرد. اما به هر حال سیاستمدارانی جنس قوام السلطنه و مشیر الدوله قادر بودن سیاست خارجی رو طراحی کنن که از این شرایط بهره ببره و در تعامل با اون سیاست حمایت این دو کشور از تشکیل دولت قوی در ایران منافعی رو برای ایران ایجاد کنه. ایران عصر رضا شاه شاهد یک ایده بسیار مهم در سیاست خارجی. رضا خان و طراحان سیاست خارجی اون عصر برای رها شدن از محدودیت‌هایی که روسیه و انگلستان به ایران تحمیل می‌کردند، دنبال برقراری روابط نزدیک با یک قدرت دور و بی‌طرف می‌گشتند. دنبال قدرت سومی بودند که وزنه متعادل کننده حضور روسیه و انگلستان باشه. در ضمن از این قدرت سوم برای بازسازی اقتصادی و گرفتن کمک فنی و نظامی و اجرایی هم استفاده کنند. سیاستگزارای مشروطه آمریکا رو قدرت سوم می‌دونستند. دعوت از مستشارهای آمریکایی مثل مورگان شوستر یا آرتور میلسپو بخشی از همین سیاست بود. مشیر دوله دنبال باز کردن پای شرکت‌های نفتی آمریکایی به ایران هم بود. حسین علا سفیر ایران در واشنگتن به صراحت آمریکایی‌ها رو از قصد ایران برای استفاده از آمریکا برای بازسازی اقتصادی و فنی و اجرایی ایران و به کار گرفتن مشاورای آمریکایی و حتی واگذاری امتیازات به آمریکایی‌ها مطلع کرده بود. چند ماه قبل از کودتای اسفند 1299 طرف ایرانی دنبال واگذاری امتیاز 50 ساله استخراج نفت از 5 استان شمالی کشور به شرکت استاندارد اویل نیوجرسی بود. مشکل البته این بود که روسیه و انگلستان مخالف بودند و در ضمن استاندارد اویل بدون استفاده از امکانات شرکت نفت ایران و انگلیس نمیتونست نفت شمال ایران رو به بازارهای جهانی برسونه. گفتگوهایی هم با شرکت نفت سینکلر توسط قوام السلطنه انجام شد. قرارداد ناشی از این مذاکرات نهایتاً با مستثنا کردن استان گیلان از دایره امتیاز بین ایران و شرکت سینکلر امضا شد. رضاخان در جشن واگذاری این امتیاز گفت: ما می‌خواهیم سلطه اقتصادی بریتانیا و روسیه بر ایران را ریشه‌کن کنیم و امضای این قرارداد با یک شرکت آمریکایی آغازی برای روابط قوی‌تر میان ایران و ایالات متحده خواهد بود. ملی‌گرایی و سودای استقلال رو میشه در همین جمله هم دید. البته شرایط به گونه‌ای پیش رفت که همین شرکت سینکلر هم در نهایت این امتیاز رو رها کرد. دولت ایران در راستای سیاست قدرت سوم طراحی شده توسط سیاستمدارای مشروطه، آرتور میلسپو رو با اختیارات گسترده نظیر ریاست کل وزارت دارایی، اختیار تنظیم بودجه، اختیارات مدیریت دقیق کارکنان وزارت دارایی، اختیار درباره تعیین مخارج و ایجاد الزامات مالی استخدام میکنه. بریتانیا در راستای همون سیاست دولت قوی در ایران از میلسپو حمایت میکنه و روسا هم هیچ وقت در اندازه‌ای که یه دهه قبلش با مورگان شوستر در افتاده بودن وارد چالش با میلسپو نمیشن. رضاخان هم در مسیر افزایش قدرت داخلیش از اصلاحات میلسپو استقبال میکنه و حامیش بوده. میلسپو در اولین کتابی که درباره ایران نوشته مفصل این حمایت‌های رضا شاه رو وقت که اون موقع رضاخان بود توضیح میده. میلسپو در نهایت البته با شخص رضا شاه درگیر شد. در سال 1306 دو سال بعد از تاجگذاری رضا شاه نمیخواست دیگه اختیارات کسی مثل میلسپو قدرتش رو محدود کنه. گفتم میلسپو خیلی اختیارات وسیعی رو مجلس مشروطه بهش داده بود. یه عبارتی هم رمضانی نوشته که خیلی جالب اما دردآوره. رضا شاه خواستار کاهش اختیارات میلسپو شد. پادشاه اکنون موقعیت قدرتمند هیچ نهاد یا شخصی جز خودش را نمیپذیرفت. علاوه بر این او از این فرصت استفاده کرد تا از مدیر کلی که با تقاضای افزایش بودجه شاه هنگام لشکرکشی او به خراسان در سال 1305 خودداری کرده بود انتقام بگیرد. جمله دردناکی ها. پادشاه یک کشور میخواست از یه مدیر کلی که طبق قوانین و اختیاراتی که مجلس بهش داده بود عمل کرده بود انتقام بگیره. در افتادن یه پادشاه با یه مدیر کل خیلی برام پدیده جالبیه. ارجابی رمضانی از سیاست خارجی ایران بین کودتای 1299 تا مقطع 1306 واقعا مثبته. از عبارت سیاست خارجی هوشمندانه استفاده میکنه. معتقد ایران در این دوران نشانه های خروج از سیاست خارجی سنتی رو نشون میداد. به علاوه سیاستگزارای سیاست خارجی ایران از شرایط عدم مداخله انگلستان و روسیه و تثبیت قدرت داخلی حکومت خوب استفاده کردند و به قول خودش مهارت دیپلماتیک انکارناپذیری نشون دادن. یا در ارجبی دیگری میگه تعداد اقدامات نسنجیده و اهداف محقق نشده ناچیز بود. دقت کنیم که کماکان با همون سیاستمدارای عصر قاجار مثل قوام السلطنه و مشیر دوله مواجهیم و اون رضا شاهی که بعداً به تاریخ ایران معرفی شد در سایه این سیاستمداران فقط یه وزیر جنگ مقتدر بود. سیاستمدارا واقع‌گرا شده بودن و میدونستن ورود به جنگ سرد با روسیه قدرتمند امید به خروج نیروهای شوروی از ایران رو کم رنگ و حمایت شوروی از شورش جنگل رو بیشتر میکنه. تصادفی نبود که معاهده با شوروی در 1921 یعنی 4-5 روز بعد از کودتای رضاخان خروج نیروهای شوروی و کاهش حمایت از میرزا کوچکان در زمانهای نزدیک به هم انجام شد. لغو قرارداد 1919 با بریتانیا هم در راستای منافع ملی ایران بود و مواجهه رضاخان با شیخ خزعل هم از نظر رمضانی تمامیت ارضی ایران رو تقویت کرد. رمضانی سیاست رضا شاه در بی‌توجهی به هشدارهای دیپلماتیک بریتانیا در قضیه شیخ خزعل رو هم در راستای منافع ملی ایران و درست ارزیابی میکنه. قبلا درباره قرارداد نفتی با شرکت سینکلر آمریکایی گفتم. این قرارداد به نتیجه نرسید، ولی انحصار بریتانیا در عرصه قراردادهای نفتی ایران رو مخدوش کرد. ارزیابی رمضانی از استخدام مشاورای آمریکایی هم مثبته. ما در فصل سوم پادکست شرح دقیقی از حضور میلسپو در ایران ارائه کردیم و در واقع هم ماموریت موفقیت آمیزی در دور اول حضورش در ایران داشت. ارزیابی رمضانی اینه که آینده نگری دولت مردانی چون مشیر و دوله قوام السلطنه حسین علا و رضا خان از سوی و اعطای اختیارات گسترده به دکتر میلسپو از سوی دیگر شالوده نجات اقتصادی و مالی ایران در اوایل دهه 1300 شمسی را فراهم کرد. به یه نکته دقت کنیم. روایت غالب از مردان عصر قاجار که دهه هاست به افکار عمومی ایران ارائه شده، روایت نادانی، خیانت، نابلدی و ناشایستگیه. روایت رمضانی اصلا این گونه نیست و به نظر من کاملا به ایده واقع‌گرایی سیاسی در معنای البته متفاوت از اون چه خودش مد نظر داره پایبنده. رمضانی نشون میده شرایط بین‌المللی تغییر کرده بود و روی کرده روسیه و انگلستان نسبت به ایران متفاوت از روی کردشون در عصر مشروطه یا قبل از اون بود. قوام السلطنه یا مشیر الدوله همون آدم های قبل از عصر رضا شاه و در واقع کسایی بودن که تجربه های سازنده زندگیشون رو در اواخر عصر قاجار سپری کرده بودن. اون موقع این تجربه رو اندوخته بودن، اما حالا شرایط بین‌المللی تغییر کرده بود و حالا همون آدم ها میتونستن فرصت های بهتری برای کشور خلق کنن. این شکل روایت کردن تصویر منفی آدم‌های زبون و خائن و نادان از دولت مردان عصر قاجار ارائه نمی‌کنه، فقط نشون میده که شرایط بین‌المللی تغییر کرده بود. من مورخ نیستم، اما بر اساس میزان آشنایی با متون تاریخی راوی عصر قاجار معتقدم ما به این نگاه واقع‌نگر و تحلیل کننده تاریخ در دل مناسبات ساختاری واقعی و از جمله ساختارهای بین‌المللی نیاز داریم. به نظرم این نگاهی که از آدم‌ها دیو یا پری نمی‌سازه و افراد کنش ها و تصمیماتشون رو در دل مناسبات ساختاری تحلیل میکنه. رمضانی یه فصل کامل رو به مبارزه رضا شاه با اتحاد جماهیر شوروی اختصاص داده و یه فصلم کامل میپردازه به منازعات رضا شاه با بریتانیا. ما در این قسمت پادکست فقط فصل مربوط به مبارزه با شوروی رو مرور میکنیم. فقط یادمون باشه که رضا شاه ضدیت عمیق و سرسختانه با کمونیسم داشت. هرچند رمضانی معتقد این ضدیت بیش از اون که ایدئولوژیک باشه محصول حساسیت رضا شاه به مداخله خارجی و کنترل خارجی‌ها بر ایران بود. رضا شاه زمانی در یک مصاحبه گفته بود اگر بین کمونیسم و کنترل خارجی مجبور به انتخاب شود، کمونیسم را انتخاب می‌کند. در کل تصویری که رمضانی از رضا شاه ترسیم می‌کنه، حاکمیه مخالف سلطه خارجی و عمیقاً باورمند به ملی‌گرایی برآمده در ایران مشروطه، کسی که سودای استقلال کامل ایران رو داشت. رمضانی توضیح داده بود که در ایران قبل از مشروطه عنصر تعیین کننده سیاست خارجی شخص شاه بود. سلطنت سازمان یافته ترین نهادی بود که بر سیاست خارجی اثر داشت و شاه در رأسش بود. مثل ناصرالدین شاه، مثل مظفرالدین شاه، مثل نادرشاه، مثل شاه عباس اول. انقلاب مشروطه و تشکیل دولت و کابینه تحت قواعدی قانون اساسی وضع کرده بود به همراه مجلس، مدتی قدرت سیاستگذاری در سیاست خارجی رو به کابینه و وزرای امور خارجه و مجلس منتقل کرد. اثرش رو میشد در شرحی که درباره اقدامات قوام السلطنه و مشیر الدوله و سفرهای مثل حسین علا ارائه کردیم مشاهده کرد. اما خب این خیلی دوران کوتاهی بود. دوباره رضا شاه بر مجلس و کابینه و بقیه مقدرات کشور کاملا مسلط شد و به لحاظ منطق سیاسی برگشتیم به عصر ناصرالدین شاه، وقتی که شخص شاه اصلی ترین عنصر تعیین سیاست خارجی بود. در شرایط ایران اون روز و با توجه به نفوذ تاریخی که روسیه در ایران داشت، بدیهی بود که حادترین مسئله سیاست خارجی شخص رضا شاه روسیه باشه. رمزانی معتقد رضا شاه در دو عرصه کار کرد: اول برگردوندن رهایی اقتصادی و سیاسی ایران، و دوم مقاومت در برابر تلاش روسیه برای ورود دوباره به ایران با چهره جدید. مشکلاتش هم البته کم نبود. سال 1304 یعنی سال تاجگذاری رضا شاه، بانک شوروی در ایران پول روسیه تجار ایرانی که از نمایشگاه کالاهای شوروی برگشته بودن رو به ریال تبدیل نکرد. سال 1305 بدون هشدار قبلی شوروی کالاهای ایرانی رو تحریم کرد. امتیازات اختصاص داده شده به صادرات ایران به روسیه رو هم لغو کرد. ایران مذاکراتی رو با شوروی شروع کرد در ادامه همون معاهده سال 1921. ولی بدیهی بود که به توافق تجاری جامعی هم منجر نمی‌شد. بالاخره سال 1306 به توافقاتی در زمینه صادرات و واردات، نمایندگی تجاری و حق ترانزیت رسیدن. طبق این توافقات مثلا تجار ایرانی باید 90% پول صادرات کالاهایی رو که به شوروی صادر می‌کردند از همون شوروی کالای روسی می‌خریدن و به ایران وارد می‌کردن. وارد کننده های ایرانی هم از وارد کردن کالاهایی مثل نفت و فرآورده های نفتی، گندم و آرد، ضایعات فلزی، خز، پوست خام و اقلامی که صادرات اونها به خارج شوروی ممنوع بود منع شده بودن. یعنی این کالاها رو وارد کننده ایرانی نمیتونست از شوروی تأمین بکنه. ترانزیت کالاها از ایران به سایر کشورها از مسیر شوروی یا بالعکس هم به شیوه های مختلف محدود شده بود. همین توافق هم تبعیض‌آمیز بود، ولی با به پایان رسیدنش در سال 1308 وضع بدتر شد. توافق بعدی بین ایران و شوروی سال 1931 آبان 1310 منعقد شد. تقریبا چیزی شبیه همون قرارداد 1927 بود، یعنی قرارداد 1308. ارزیابی رمزانی اینه که بندهای به نفع ایران این توافقنامه هم بیشتر سوری بود تا واقعی. تجار ایرانی به شرایط این قرارداد هم معترض بودن، اما رضا شاه نمیخواست با لغو یه طرفه قرارداد شرایط رو بدتر کنه. قرارداد جدید اقتصادی ایران با شوروی سال 1314-1935 منعقد شد. اینجا دیگه سالاییه که داریم یواش یواش میریم سمت جنگ جهانی دوم. میدونین 1933 هیتلر در آلمان به قدرت رسید و 6 سال بعدش هم که جنگ شروع شد، جنگ جهانی دوم. این هم یعنی همین قرارداد 1314 هم کمابیش شبیه قرارداد 1927 و 1931 بود، وقتی ایران در سال 1938 اصرار کرد که قرارداد جدیدی با منافع بیشتر برای ایران منعقد بشه، شوروی کلن درخواست رو نپذیرفت و در نتیجه روابط تجاری دو تا کشور عملا قطع شد. این دقیقاً یه سال قبل از شروع جنگ جهانی دومه. قطع روابط با شوروی مسئله ترانزیت کالا برای ایران رو مهم کرد، چون انتقال کالا عمدتاً به ایران از مسیر شوروی و شمال انجام می‌شد. رضا شاه به آلمانیا متوسل شد تا با فشار غیر مستقیم از اون طریق راه شوروی رو باز کنه. آلمان تا سال 1318 یعنی 1939 یعنی سال شروع جنگ جهانی دوم به بزرگترین شریک تجاری ایران تبدیل شده بود و آلمانی‌ها هم معتقد بودند تنش کمتر در روابط ایران و شوروی مسیر تجارت ایران و آلمان رو بهتر می‌کنه. یعنی به لحاظ اقتصادی اون سیاست طرف سوم عصر رضا شاه الان در آلمان ظهور کرده بود. از جزئیات که بگذریم، روسیه تحت فشار آلمان تعهد داد ترانزیت کالا از ایران به آلمان رو تسهیل کنه. تحت تأثیر آلمان، ایران و شوروی جامع‌ترین معاهده تجارت و کشتیرانی بین دو کشور رو در سال 1919-1940 امضا کردند. معاهده خیلی گسترده و بندهای متعدد درباره تجارت و حمل و نقل و نمایندگی بازرگانی و دریای خزر و اینا داره و اعتبارش هم 3 سال بود. اگر هم 6 ماه قبل از پایان مدتش هیچ کدوم از طرفین درخواست فسخ نمیدادن، برای یه دوره نامعینی تمدید میشد. محتوای بندهای مربوط به دریای خزر این معاهده میتونه برای شنونده ما جالب و روشنگر باشه. در بنادر ایران، این محتوای همون بندهای این معاهده است، در بنادر ایران و روسیه با کشتی‌هایی که زیر پرچم یکی از این دو کشور هستند به صورت یکسان و مانند کشتی ملی رفتار می‌شود. به جز کشتی‌های متعلق به این دو کشور، هیچ کشتی دیگری نمی‌تواند در دریای خزر حضور داشته باشد. هر کشوری، یعنی هر یک از دو کشور ایران و روسیه، تا محدوده 16 کیلومتری آب‌های ساحلی خود برای کشتی‌های خودش حق انحصاری ماهیگیری دارد. پس اینم معاهده سال 1319 یا 1940، یک سال بعد از شروع جنگ جهانی دوم بین ایران و شوروی. رضا شاه با مسئله شیلات شمال و سیطره روس‌ها بر اون هم مواجه بود. روس‌ها مدعی امتیاز ماهیگیری و استفاده از شیلات دریای خزر بودند. امتیازی هم در سال 1306، دو سال بعد از شروع پادشاهی رضا شاه، به روس‌ها درباره شیلات شمال واگذار شد که طبق اون شرکتی با سهم مساوی ایران و شوروی تشکیل می‌شد. هیئت مدیره شرکت در تهران مستقر بود و 6 تا عضو داشت، از هر کشور 3 نفر. دولت ایران هر سال 50,000 تومان از شوروی بابت ماهی‌هایی که شوروی قبلاً صید کرده بود دریافت می‌کرد. رودهایی هم که به دریای خزر می‌ریختن از شمول این امتیاز خارج بودند. اما دهانه سفید رود و بابل رود و رود گرگان شامل این امتیاز می شد. امتیاز 25 ساله بود. بعد از اون هم ایران به مدت 25 سال حق نداشت امتیاز رو به کشور دیگه ای واگذار کنه. این امتیاز البته از اون چیزی که ایران در زمان قاجارها به لیانازوف روس واگذار کرده بود بهتر بود. اما پاشنه آشیل قراردادم تعیین تکلیف نشدن شیوه بازاریابی و فروش محصولات روسیه و ایران، محصولات شیلاتی روسیه و ایران بود. معلوم نبود اینا چجوری باید فروخت. مثلا تحت تاثیر همین بلا تکلیفی عمده خاویار برداشت شده رو شرکت‌های روسی صادر می‌کردن و می‌فروختن و ایران سهمش پایین بود. رضا شاه از صنعتی کردن ایران برای کاهش وابستگی به روسیه هم استفاده کرد. یکی از مصادیقش توسعه سریع صنایع نساجی برای کاهش وابستگی به پارچه‌های روسی بود. بیشترین کالایی که اون عصر ایران از روسیه وارد می‌کرد پارچه‌های نخی بود. پنبه ایرانی می‌رفت روسیه و تبدیل به پارچه نخی می‌شد. هزینه واردات پارچه نخی ساخته شده البته 4 برابر پول دریافتی از محل صادرات همون پنبه بود. راه اندازی کارخانجات پارچه بافی ایران صادرات پارچه روسی به ایران رو بین سال 1309 تا 1311 از 21 میلیون روبل به 8 میلیون روبل کاهش داد، تقریبا 1/3 کرده. اهداف متعددی هم برای ساخت راهن در ایران ذکر شده. رمضانی هم به نقل از سایر محققان معتقده کاهش وابستگی سنتی استانهای شمالی ایران به کالاهای روسی یکی از اهداف راهن بوده. رمضانی با استناد به سایر پژوهش‌ها و از قول الول ساتون، ساخت راهن ایران با هزینه 200 تا 250 میلیون دلار بدون استقراض خارجی و با اتکا به منابع مالی داخل ایران رو این گونه تحسین کرده. این گفته البته مال الول ساتونه که در اصل رمضانی ذکر میکنه. شاید برای نخستین بار از قرون وسطا تا آن زمان پروژه عظیمی در یک کشور شرقی اجرا شد بدون اینکه آن کشور به غرب مغروض شود. رمضانی بازم از قول الوساتون معتقد دو بندری که به عنوان اول و آخر راهن سراسری ایران انتخاب شده بود، یعنی بندر ترکمن و بندر امام خمینی فعلی، در مقایسه با بندر انزلی که به طور سنتی تحت سیطره روسا بود و بندر خرمشهر که اونم به طور سنتی و تاریخی تحت نفوذ انگلستان بود، اینا نمادها و ابزارهای بهتری برای استقلال اقتصادی به حساب می اومدن. رضا شاه سعی کرد مسائل مرزی ایران و شوروی رو هم حل کنه. اولین قرارداد ایران و شوروی در 1 اسفند 1304 1926 دو سه ماه بعد از پادشاه شدن رضا شاه بسته شد که دو تا سرفصل اصلی داشت. این سرفصل‌های اصلی یکی بود بهره برداری از رودهای مشترک، دو بهره برداری از رودهای اختصاصی. مسئله اشغال بندر انزلی توسط روس‌ها در جریان جنگ جهانی اول هم درست در همون روزی حل شد که امتیاز شیلات و قرارداد بازرگانی ایران و شوروی در 9 مهر 1307 امضا شد. البته کماکان شرکت کشتی بخار کاسپیان بدون داشتن حقوق فراسرزمینی میتونست با تبعیت از قوانین ایران از تمام بخشا و اسکله بندر انزلی استفاده کنه. در مراسم گرامی داشت حاکمیت ایران بر بندر انزلی و خارج شدن نیروهای روسی از این بندر، به دلیل نقشی که رضا شاه در سرنوشت جدید بندر انزلی بازی کرده بود، اسم اون بندر رو از بندر انزلی به بندر پهلوی تغییر دادن. شوروی در سال 1305 انعقاد پیمان عدم تجاوز و بیطرفی رو به ایران پیشنهاد میده. رضا شاه هم از فرصت استفاده کرد و بعد از مذاکرات طولانی نهایتاً در سال 1306-1927 میلادی یه معاهده 8 بندی ضمانت و بیطرفی و الحاقیاتش بین ایران و شوروی امضا شد. کل معاهده در اصل 2 سرفصل اصلی داره. 1. عدم تجاوز و بیطرفی که تو اون گفته شده ایران و روسیه تعهد دادن که از هر گونه عمل متجاوزانه و خصومت‌آمیز علیه یکدیگر خودداری کنن. 2. عدم مداخله در امور داخلی. متعهد شدند دو کشور که در امور داخلی هم مداخله نکنند. البته ایران که توانش رو نداشت با روسیه وارد جنگ بشه یا در امور داخلی شوروی مداخله کنه. این در اصل یه معاهده بود که بازی جدیدی رو برای ایران از طرف شوروی تعریف می‌کرد. مشکل مهمی اما هنوز بین دو کشور کماکان باقی بود. در بندهای 5 و 6 معاهده سال 1921، یعنی همون سالی که رضا شاه کودتا کرد، تصویب شده بود، امضا شده بود، اومده بود حضور هر سازمان یا گروهی را که هدف آن به رفتارهای خصومت‌آمیز علیه ایران یا روسیه بیانجامد در خاک دو کشور ممنوعه. نکته مهمی بود که در صورت مداخله نظامی یک کشور سوم در خاک ایران، روسیه حق داشت به ایران نیروی نظامی ارسال کنه. این بند همینو میگفت. میگفت که اگه یه طرف سومی اومد در ایران و یه کارایی کرد که به زیان روسیه است، وقت روسیه میتونه نیروی نظامی بفرسته برای مقابله با اون نیروی سوم. رضا شاه و ایران از همون ابتدا نسبت به این بند اعتراض داشتن. اما در موقعیتی هم نبودن که اقدام عملی انجام بدن. اما در شرایط سال 1935 یا 1313 شمسی و بعد از اینکه شوروی در سال 1934 به جامعه ملل راه پیدا کرد و رویکرد جدیدی در سیاست خارجیش داشت، حالا یکم اوضاع فرق میکرد. اما بازم کار به جایی نرسید که این بند 6 از معاهده 1921 که به شوروی حق مداخله نظامی در ایران میداد از بین بره. این بند همینجوری آویزون بالای سر ایران موند. رضا شاه قراردادهای تجاری ایران رو با روسیه برای بازه‌های زمانی کوتاه مدت 3 ساله منعقد می‌کرد. رمزانی معتقد این یه ابزاری بود برای زمان خریدن و اینکه در فاصله این قراردادهای 3 ساله سطحی از صنعتی شدن رخ بده و با رسیدن به سطح بالاتری از حالا خودکفایی یا توان تولید اقتصادی در داخل بتونن نوعی از پاسخگویی در مقابل روس‌ها رو داشته باشن. بازپسگیری بندر انزلی، ساختن راه آهن با هدف مقابله با سیطره اقتصادی روسیه و حتی استفاده از واگذاری قرارداد شیلات رو هم رمضانی موفقیت‌آمیز تلقی می‌کنه. مسائل مرزی ایران و روسیه ولی خب از نظر او کامل حل نشد و بند 5 و 6 معاهده 1921 هم که به شوروی اجازه گسیل نیروی نظامی به ایران میداد هم پابرجا باقی موند. اما سرجم ارجبی رمضانی از سیاست خارجی رضا شاه در مقابل شوروی در مجموع مثبته. رمضانی نوشته این دیپلماسی کاستی‌های زیادی داشت، اما مبارزه شاه برای رسیدن به استقلال در مجموع موفقیت‌آمیز بود. نکته‌ای که رمضانی بر اون تأکید می‌کنه اینه که هرچند گاهی اوقات راهبردهای پادشاه رضا شاه ناپخته بود، ولی حداقل تا اندازه زیادی از سیاست خارجی ناکارآمد سنتی ایران فاصله گرفته بود و خیلی روشن این عبارت رو می‌نویسه. او در بیشتر مواقع هدف و توانایی‌هایش را می‌شناخت، هرچند ترس شدید او از روسیه سرانجام او را به قدرت سوم ایدئالش یعنی آلمان بسیار نزدیک کرد. بعد ها خواهیم دید که همین درک و همین نزدیک شدن پاشنه آشیل سیاست خارجی دوره رضا شاه هم شد. رمضانی در شرح سیاست خارجی عصر رضا شاه به مباحث مهم منازعه با بریتانیا، سیاست همسایگی با عراق، افغانستان و ترکیه، سیاست قدرت سوم و نزدیک شدن به آلمان و نهایتاً اعلام بی‌طرفی در جنگ جهانی دوم هم پرداخته و بعد وارد نتیجه‌گیری از مرور 450 سال سیاست خارجی ایران شده. افزودن همه این مباحثی که گفتم به این قسمت هم زمان این قسمت رو طولانی می‌کرد و هم تعداد مسائل تمرکز رو برای شنونده از بین می‌برد. انشالله در قسمت 119 به این مباحث می‌پردازیم. نکته خاصی هم در شرح خود مطالبی که گفتم وجود نداره که بر اون تأکید کنم. فقط دوست دارم یه نتیجه گیری رو با شما به اشتراک بذارم و با هم به اون فکر کنیم. روایت رمضانی از سیاست خارجی ایران از عصر مشروطه به بعد حضور پررنگ عنصر استقلال خواهی رو نشون میده. در جایی از بحث گفتم که رویکرد رمضانی به مردان عصر قاجار هم متفاوته و در روایت غالبی که تا حالا وجود داشته و اونها رو خائن و ترسو و بی‌سواد و فرصت طلب و فاسد جلوه میده خیلی فرق داره. رمضانی مردان قاجار در عرصه سیاست خارجی رو در دل ساختار نظام روابط بین‌الملل تحلیل می‌کنه. رویکردش به رضا شاه هم همین جوریه. واقع گراست. همونقدر که به صراحت می‌نویسه رضا شاه آزادی‌های مصرح در قانون اساسی مشروطه رو نقض کرده و از نیروی نظامی برای اهداف خودش سوء استفاده می‌کرد، به همون اندازه هم به استفاده‌های رضا شاه از فرصت‌های موجود در فضای بین‌المللی برای منافع ایران هم اشاره می‌کنه. روایت غالب از رضا شاه بلخص در سالهای بعد از انقلاب سال 57 این بوده که رضا شاه رو وابسته انگلستان و ترسو در برابر خارجی نشون بده. رمضانی با شواهدی نشون میده که این روایت درست نیست. به نظر رمضانی رضا شاه از اساس به خارجی و بلخص کنترل خارجی ها بر ایران بدبین و حساس بود. از کمونیسم هم متنفر بود، اما بین کمونیسم و کنترل خارجی ترجیح داد کمونیسم رو انتخاب کنه. اینقدر به سیاست خارجی و ایران تحت کنترل خارجی حساس بود. نگاه رمضانی تبیین‌های دیگری از جنس ملاحظات استقلال طلبانه رو هم در کنار توضیحات متعدد برای چرایی کشیدن راهن ایران بین شمال و جنوب قرار میده. در تبیین رمضانی عنصر ملی‌گرایی استقلال طلب نه فقط در ایده ساخت راهن، بلکه حتی در تعیین نقطه شروع و پایان راهن هم بروز و ظهور پیدا میکنه. اونایی که بخوان شرحی درباره راهن ایران بشنون، کتاب ایران در حرکت رو اگر بخونن بسیار کتاب جذابی است. یه بار با آرش رئیسی نژاد درباره روانشناسی رهبران ایران گفتگو میکردم. یادم نیست این بخش از گفتگو که دربارش میگم رو در دو قسمتی که با آرش گفتگو کردم و در پادکست منتشر شده اومده یا نیومده. ولی به هر حال آرش معتقد بود و هست که رهبران ایران فرقی نمیکنه چه کسی باشه، رضا شاه، محمدرضا شاه یا آیت الله خامنه‌ای، به واسطه ی حافظه تاریخی و ژئوپلیتیک ایران که همواره در معرض تهدید قدرت‌های بین‌المللیه و سابقه بارها اشغال کامل حتی در دنیای معاصر رو داره، ما در جنگ جهانی اول و دوم کامل اشغال شد کشور، این رهبران همیشه دغدغه امنیت و مطالبه استقلال خواهی دارن. استقلال خواهی و دغدغه امنیت فراتر از حد معمولش برای رهبران جهان بخشی از روانشناسی رهبران ایرانه. تصور میکنم شرح رمضانی درباره رضا شاه این رو به دقت نشون میده. رضا شاه عمیقا به خارجی ها بدبین بود و بالاخص در قبال دو قدرت سنتی یعنی روسیه و انگلستان خیلی وضعیت شدیدتر هم بود. همین خصیصه هم بر انتخابهای او در سیاست خارجی اثر گذاشت. انشالله در قسمت 119 مفصل به اثرات این وجه از سیاست ورزی رضا شاه هم میپردازیم. خب قسمت 118 پادکست دغدغه ایران به پایان رسید. همون دو خبری رو که اول گفتم تکرار کنم. پادکست ما رو میتونید رو اسپاتیفای هم بشنوید از همین قسمت. دوم، دوره کلاس‌های جامعه شناسی رو هم میتونید در سایت هنرستان ببینید و اگه دوست داشتید ثبت نام کنید. کلاس ها آنلاینه، از روز 14 مهر شنبه ها ساعت 9 تا 11 شب به وقت تهران در 10 هفته برگزار میشه. خیلی ممنون که با ما همراه هستید، حمایت میکنید و با معرفی کردن ما به دیگران اجازه میدید تا شنیده بشیم و بیشتر شنیده بشیم. اگه فکر میکنید مطالب خوب و قابل شنیدنی عرضه میکنیم، لطف کنید همین الان ما رو به چند نفر، هر چند نفری که صلاح میدونید معرفی کنید تا بیشتر شنیده بشیم. قدردان حمایت‌های مالی شما هم هستیم که امکان پذیر می‌کنن کار پادکست رو ادامه بدیم. فعلا تا قسمت 119 و پایان شرح کتاب تاریخ سیاست خارجی ایران، خدا حافظ.